خبرگزاری ایرنا، هلگا شمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم در این مذاکرات حضور دارند. قرار است روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان خود از کشورهای 5 به علاوه 1 دیدار کنند. نگارش پیشنویس متن توافق نهایی هسته‌ای از روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نخستین موضوع این متن چگونگی برداشتن تحریم‌های ایران اعلام شده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است تا روز 11 تیر ماه به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. و به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، مسئولان امنیتی افغانستان تایید کردند که 9 تبعه خارجی و 3 مهاجم بر اثر حمله به یک مهمانخانه در کابل کشته شدند. 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. سفارت آمریکا در کابل تایید کرده که 1 تبعه آمریکایی در میانه کشته شدگان بوده است.
ممنونم هانا. آخرین خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید، اما فرصتی هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر دیدگاه و نظری داشتید با ما تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420221122112. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب همراه میشیم با نوشین سید حسینی در برنامه هفتگی چهارکنج. قبل از اون من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. بعضی آدم ها فارغ از اینکه برای فرار از نیش پشه چقدر به مواد دفع حشرات متوسل میشن، باز هم باب طبع پشه ها هستند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که بر پایه یک پژوهش دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در معرض نیش پشه قرار گرفتن سرنوشتیه که ژن ها برای هر نفر تعیین میکنند و مواد دفع حشرات هیچ کمکی به این آدم ها نمیکنه. با توجه به اینکه ژن ها بوی بدن انسان ها رو تعیین میکنند، این بو گاه در برابر پشه ها به عنوان سیستم دفاع طبیعی عمل میکنه و گاه هم باعث جذب پشه ها میشه. البته نتیجه این پژوهش که در مرکز بهداشت و پزشکی نواحی استوایی واقع در لندن انجام شده، احتمالاً میتونه به محققان کمک کنه بتونند دارویی بسازند که جایگزین دفع کننده طبیعی بدن باشه. یکی از پژوهشگران این مرکز به دیلی تلگراف گفته که چه بسا در آینده قرصی درست بشه که با استفاده از اون بشه سیستم دافعه طبیعی بدن رو در برابر پشه تقویت کنه، طوری که دیگه به مالیدن لوسیان‌های دفع کننده نیازی نباشه.
یک تخم مرغ فیلی 400 ساله‌ای بسیار کمیاب به زودی در لندن به حراج گذاشته میشه و پیشبینی میشه که بیش از 75,000 دلار به فروش برسه. این تخم مرغ فیلی با طول 30 سانتیمتر 200 برابر اندازه یک تخم مرغ معمولیه. مرغ فیلی که نسلش منقرض شده، گونه‌ای پرنده عظیم و جسه بوده که محیط زیست بومیش جزیره ماداگاسکار بوده و مثل شترمرغ قادر به پرواز نبوده. رویترز در این گزارش نوشته که به باور عمومی مرغ فیلی با قدی حدود 3 متر و وزن نیم تن در فاصله قرن‌های 13 تا 17 میلادی به دلیل شکار بسیار نسلش منقرض شده. یک کارشناس درباره دلیل منحصر به فرد بودن این تخم فیلی گفته که این بزرگترین تخم دنیا و متعلق به بزرگترین پرنده جهانه. این کارشناس گفته که در قرن 19 جمع‌آوری این گونه از تخم‌ها به عنوان احترام به تاریخ طبیعی محسوب می‌شد و به همین دلیل بسیاری از کلکسیوندارها اونها را جمع‌آوری می‌کردند. هرچند بی‌نقص بودن این یک تخم مرغ فیلی موجب بالا رفتن ارزشش شده، چون معمولاً اغلب اونها رو از کنار هم گذاشتن تکه‌های شکسته بازسازی می‌کنند. این کارشناس گفته با توجه به کاوش‌های باستانشناسی در ماداگاسکار و پیدا شدن تکه‌های تخم مرغ فیلی در میان خاکسترها، نتیجه گیری این میشه که ساکنان پیشین ماداگاسکار از این تخم مرغ‌های بزرگ برای خورد و خوراک استفاده می‌کردند و به این ترتیب به انقراض مرغ فیلی کمک کردند.
شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی کشور ساعت و شکلات یعنی سوئیس بوده. خبرگزاری بلومبرگ نوشته که بر اساس تازه ترین گزارش درباره سنجش شادی در جهان، سوئیس در مقام اول و بعد به ترتیب 9 کشور شاد دنیا: ایسلند، دانمارک، نروژ، کانادا، فنلاند، هلند، سوئد، نیوزیلند و استرالیا معرفی شدند. ته جدول هم بجز سوریه و افغانستان 10 کشور ناشاد جهان در قاره آفریقا قرار دارند. خاورمیانه و آمریکای مرکزی هم نماینده هایی در بین شادترین کشورها دارند، چون که اسرائیل و کوستاریکا 11 و 12 کشورهای شاد دنیا هستند. گرچه شاد نبودن ارتباط زیادی با فاکتورهایی مثل فقر و خشونت داره. تهیه گزارش درباره شاد بودن مردم جهان ابتکار نخست وزیر کشور بوتان بود که در سال 2011 میلادی، یعنی 4 قبل، به سازمان ملل پیشنهاد داد. به گفته نخست وزیر بوتان، سنجش شادی مردم به بهبود سیاست‌های عمومی در کشورهای مختلف کمک می‌کنه.
کودکان به دلیل استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها یا همون لوحه‌های الکترونیک در مقایسه با نسل قبلی همدلی کمتری نسبت به دیگران نشون میدن. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یه روانپزشک نوشته که حتی کودکان 5 به خاطر تعامل زیاد با فناوری از درک حالت‌های مختلف صورت افراد عاجزند. به گفته این استاد پیشین دانشگاه آکسفورد، شواهد نشون میده که شاگردهای مدرسه رفتارهایی از خودشون بروز میدن که به واکنش‌های افراد مبتلا به اوتیسم خیلی نزدیکه و اینکه تعداد زیادی از آموزگاران باید به دانش آموزاشون معنای حالات مختلف چهره رو یاد بدن. این روانپزشک پیشگام به نقل از بعضی از آموزگاران با سابقه که با بچه‌های 5 تا 7 کار می‌کنه، گفته که حدود 1/3 از شاگرداشون قدرت تمرکز حواس ندارند و از فهم حالات صورت افراد عاجزند. نتیجه گیری این پژوهشگر اینه که مردم در حال از دست دادن توانایی برقراری ارتباطات حسی هستند، یعنی همون ناتوانی افراد مبتلا به اوتیسم. به گفته این روانپزشک، شواهد نشون میدن که بچه‌ها در مقایسه با 4 گذشته همدلی کمتری دارند. بر پایه پژوهشی که در دهه گذشته انجام شده، میزان همدلی در میان دانشجویان کم شده و همزمان احساس خودشیفتگی اونها بیشتر. به تعبیر این کارشناس، کودکان نسبت به گذشته اوقات بیشتری رو در فضاهای مجازی صرف می‌کنند و بنابراین با پیامدهای زندگی واقعی سر و کار ندارند و فرصتی پیش نمیاد که اشارات ظریف موجود در محیط واقعی زندگی رو معنی کنند. یا مثلا بچه‌های کوچیک در خانواده کمتر با اعضای دیگه خانواده چهره به چهره میشن، چون در حال تماشای تلویزیون یا صفحه آیپدشون هستند. البته این نظریه مخالفانی هم داره که معتقدند همدلی کمتر بچه‌ها ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه، از جمله ناشی از فرهنگ متفاوت خانواده اونها با محیط انگلیسی زبونشون باشه و اینکه در بعضی فرهنگ‌ها عدم ابراز احساسات بخشی از سنت‌ها هستند.
دومین سالگرد مرگ آدولف هیتلر، رهبر پیشین آلمان نازی، در حالی سپری شد که روزنامه گاردین در گزارشی به این مناسبت نوشته که محل مرگ هیتلر تا سالها نامشخص بود و صرفاً شماری از نظامیان ارتش شوروی سابق از محل دفن رهبر بدنام آلمان باخبر بودند. 70 قبل، در حالی که ارتش سرخ شوروی در برلین فقط چند خیابون با مخفیگاه هیتلر در پناهگاه زیرزمینیش فاصله داشت، رهبر حزب نازی دست به خودکشی زد. جسد هیتلر بعد از مرگش در فضای باز آتش زده شد. هیچ کس مطمئن نیست که چه اتفاقی برای بقایای جسد رهبر پیشین آلمان افتاد. تا اینکه در سال 1970 میلادی، یعنی 45 سال قبل مقام‌های شوروی سابق تصمیم گرفتند برای پرهیز از هر دردسری بقایای جسد هیتلر رو بسوزونند و خاکسترش رو تو آب‌های رودخونه بریزند. حتی پناهگاهی رو که هیتلر در اون خودکشی کرده بود تخریب شده و بنای جدیدی در همون محل ساخته شده. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund or
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات